دعوت میکنم با برنامه بعدی این شبکه همراهی بفرمایید.
نوروز
به نام خالق بهار. سلام، با قسمت دیگه از برنامه نامه نوروز در خدمتتون هستیم. امیدواریم که لحظه هاتون سرشار از شادی باشه و اون چی که میدونید در این برنامه براتون یادآوری بشه و اون چی که نمیدونستید گفته بشه و گنجینه داناییتون رو افزون کنه. جشن نوروز یکی از قدیمی ترین و با شکوه ترین جشن هاست که همچنان در بین مردم ایران از اهمیت بالایی برخورداره. پیشینه نوروز به پیش از شکل گیری ایران و قبل از دوره مادها و هخامنشیان برمی گرده. از 3000 سال پیش از میلاد در آسیای میانه و آسیای غربی دو جشن رواج داشته: عید رستاخیز که در ابتدای فصل بهار بود و عید آفرینش که در ابتدای فصل پاییز جشن گرفته می شد. پس از گذشت سالها این دو عید با هم تلفیق شدند و در نهایت به نوروز تغییر نام دادند و در روز اول فصل بهار جشن گرفته می شند که همچنان پابرجاست و یکی از سنت‌های اصیل ایرانی‌ها به حساب میاد. واژه نوروز همونطور که از نامش پیداست به معنی روز نوه و به گفته ابوریحان بیرونی که نوشته‌هاش در زمینه نوروز از غنی‌ترین و معتبرترین آثار مکتوبه، نوروز نخستین روز است از فروردین ماه و از این جهت روز نو نام کردند که پیشانی سال نوست.
نسیم خوش بهار نامه نوروز را رقصان و سرخوش به سرمنزل مقصود می رساند. پنجره را باز.
به نام خدای جهان آفرین، عرض سلام، ادب و احترام حضور شنوندگان ارجمند، هم وطنای گرامی و همه فارسی زبانانی که صدای ما رو میشنوند. سال نو رو و بهار رو خدمت تک تک شما تبریک میگم. انشالله که همیشه شاد و خوش و خرم باشید. عباس قنبری عدیدی هستم، استاد دانشگاه فرهنگیان کشور و پژوهشگر حوزه فرهنگ مردم و فولکلور ایران. یکی از نکته هایی که وجود داره، سال نو ما چی کار میکنیم؟ فرهنگ ما ایرانی ها، اقوام ایرانی از شمال و جنوب، شرق و غرب، ناحیه مرکزی و حتی ایرانی هایی که توی کشورهای حوزه ایران فرهنگی قدیم هستن، کارشون چیه و توی نوروز و ایام بهار چه آیین ها و سنت هایی دارن؟ من بعضی از اینا رو خدمتون عرض میکنم، بعد ببینید که همه اینها بر پایه خوب زندگی کردن، شاد بودن، سالم بودن و با همدیگه خوش بودن هستش. یکی از کارهایی که ایرانی‌های قدیم می‌کردن این بود که اعتقاد داشتن که بدهی و حساب سال مالی نباید به سال بعد بره، چون این باعث میشه که آدم همیشه بدهکار بمونه. برای این بود که تلاش می‌کردن هر کاری بکنن بدهی‌های خودشون رو تا قبل از تحویل سال پرداخت بکنن. یک کار دیگه که انجام میدادن این بود که سعی میکردن زباله ها و چیزایی که دور ریختنی بود اطرافشون نگه ندارن. برای این بود که خانه تکانی میکردن تا وسایل اضافه رو از خونه دور کنن و وسایلشون نو و سالم و تمیز باشه. رخت نو می‌خریدن، وسایلشون رو شستشو می‌کردن، رخت خواب‌ها و امکاناتی که داشتن برای خودشون، برای مهمان‌ها با آفتاب می‌انداختن، هم کار بهداشتی می‌کردن و همین که یک بار خونه رو از نو گردگیری می‌کردن و آماده می‌شد. چون خب طبیعی بود خونه‌های قدیم با اون معماری‌های سنتی قشنگ یه حوضی وسط داشت، درخت و گلدون و شمعدونی و اینها داشت. بعد اتاق مهمان جدا بود، اتاق خانواده جدا بود. اینا بهترین وسایلشون برای مهمان می‌ذاشتن، اینا رو می‌آوردن آفتاب می‌خورد که اگر بازم بخواد مهمان بیاد تو این ایام نوروزی وسایلشون تمیز باشه. خب کشت کارهایی که انجام می‌شد برای ایام نوروز مثل همون سبزه‌کاری‌ها و اینجور چیزا توی این ایام نوروزی اتفاق می‌افتاد و قبل از اون گاهی اوقات می‌بینیم که ایرانی‌ها نقل و نبات و شیرینی و محصولات دیگه رو از پیش از نوروز تهیه می‌کردن، بعد برای بچه‌هاشون برای نوعروس‌هاشون هدیه تهیه می‌کردن، آب پاشی می‌کردن، گلاب پاشی می‌کردن، سر صورت و موهای خودشون رو اصلاح می‌کردن، عیدی می‌دادن، عیدی می‌گرفتن، به دید و بازدید خویشاوندان و اقوام می‌رفتن. خیلی از افراد هنوزم این سنت پسندیده هست، آدمایی که توی زندان هستن یا گناهی نداشتن و از سر اجبار یا بدهکاری بودن اینا رو آزاد می‌کردن و گلریزی می‌کردن. یه نوع عفو عمومی اتفاق می‌افتاد. آشتی کنون می‌ذاشتن، اگر خانواده‌های به هر علتی با هم مشکلی داشتن این آشتی کنون رو می‌ذاشتن، به رفع تیرگی‌ها و کدورت‌ها اتفاق می‌افتاد. ازدواج‌ها و تشکیل زندگی‌های نو در این ایام خیلی خیلی رواج داشت و می‌دیدیم که خواستگاری‌ها، عقدعروسی‌ها توی ایام نوروز حالا قبل و بعدش فوق العاده. یه کار خیلی پسندیده که ایرانی ها از قدیم انجام میدادن و هنوز هم ادامه دارن، دلجویی از ایتام و نیازمندانه. بچه هایی که سرپرستشون از دست دادن و ممکن بود که مثلا رخت لباس نو نداشته باشن، افراد میومدن و برای اونها هم سعی میکردن که نوروز رو زیبا و دلپسند بکنن. راه اندازی گروه های موسیقی محلی هستش که هنوز هم ادامه داره و مردم به اینها هدیه میدن و این پاداشی که به اینها میدن پاداش شادی سلامتی هستش. این که حالا در قالب حاجی فیروز و سالی یه روز و اینجور صدا خوانده میشه، همش برای همین کاری که اتفاق میفته. برای مردگان حلوا پخش میکردن که حالا در بعضی از جاها مثل مناطق لرستان و بختیاری و ایلام و نهاوند و ملایر اینها وجود دارد که هنوز هم هستش، که این آیین علفه هست و از آیین‌های بسیار کهن چندین هزار ساله ایرانی هاست.
با زورق نوروز در اقیانوس بیکران ادبیات روان شویم با نامه نوروز از رادیو سبا.
یکی دیگه از مراسم قدیمی نوروز شکستن کوزه بود. ایرانیان باستان معتقد بودند همون گونه که پوشاک در سال جدید میبایست نو باشه، ظرف و ظروف‌های قدیمی هم پیش از نوروز میباید نو بشن. از این رو به بالای پشت بوم‌ها میرفتن و ظروف قدیمی و فرسوده و چرکین خودشون رو از بام به پایین مینداختن و به جای اونها ظروف نو خریداری میکردن. با انجام این مراسم به بهداشت خونه کمک می‌شد و بیماری‌ها رو در سال جدید از خونه‌های خودشون دور می‌کردند. همینطور ایرانی‌ها معتقد بودند که در ایام نوروز ارواح درگذشتگانشون از آسمان به زمین و خونه‌هاشون برمی‌گردند. از این رو برای پذیرایی از اونها سفره‌ای رنگین پهن می‌کردند و توی اون سفره انواع خوراکی ها و پوشاک رو میذاشتن. این کار باعث میشد که در گذشتگان از پذیرایی، صفا و پاکیزگی بازماندگان آسوده خاطر شده و به اونها در سال جدید برکت بدن.
پیام نوروز را در نامه نوروز می‌خوانیم.
فانوسگردانی میکردن که این فانوسگردانی هم با طلوع ارسال اتفاق میفتده. قبلا میبردن میدادن یکی از بزرگترها این کار میکرد. با ظهور اسلام و احترامی که برای خانواده سادات داشتن، خانواده سادات این کار میکرد و فانوس رو به دست یکی از سادات روشن میکردن و این فانوس رو تا ایام تعطیلات سعی میکردن حفظ بشه. لافدوزا تو کوچه ها میرفتند و با شعرهایی که میخوندن لافدوشک های قدیمی رو تعمیر میکردن. بعد در کنار خونه ها مینشستن و همونجا بساطشون رو پهن میکردن و مردم میومدن و کارشون رو به اونا میسپردن. قاشق زنی و کوزه شکستن و فال گرفتن اینها هم که از فرهنگ های ایرانی است و چهارشنبه سوری هایی که با فلسفه خودش اتفاق میافتاده و خوشبختانه اگر مردم ما بدونن که چه فرهنگ و فلسفه قشنگی پشت این کار هستش، دیگه ما به سمت رفتارهای ناپسندی که متاسفانه بعضی ها امروز دنبال میکنن نرفته و نخواهیم رفت. فال گرفتن و سبز گره زدن و اولین شنبه به حرکت عمومی و خانوادگی بیرون رفتن و جمعه گردش و اینها از کارهایی هستش که در مناطق مختلف ایران انجام میشه. تو بعضی از مناطق اولین شنبه رو بیرون میرن که بهش میگن شنبه گردش، بعضی از مناطق اولین جمعه رو بیرون میرن. خب اولین کاری که ایرانی‌ها اعتقاد داشتن انجام بشه بعد از سال نو، نون نو پختن بود که این نون نو رو اعتقاد داشتن که روز بروزی نوی داره و ششمین روز رو هم خیلی گرامی میداشتن، بهش میگفتن روز امید سفیدی و این ششمین روز نوروز برای همه ایرانی ها روز فرخنده و گرامی هستش که جالبه تولد زرتشت پیغمبر ایرانی هم در همین روز اتفاق افتاده. نکته دیگری که باز وجود داره روز 17 فروردینی که روز خروس سفید هست. خروس سفید تو فرهنگ ما ایرانی ها نماد بیداری و هوشیاریه و جالب هستش که ایرانی ها در خونه هاشون همیشه یه دونه خروس سفید نگه داشتن که معتقد بودن که برکت داره و باعث میشه که اونها بیدار بشن و برای عبادت و کار و زندگی همیشه هوشیار و بیدار باشن. 19 فروردین هر سال آیین بازگشت روح و روان درگذشتگان به آسمان هاست که اعتقاد داشتن خداوند روان درگذشتگان اجازه میده از پیش نوروز، یعنی آخرین هفته نوروز، اینها روی زمین بیان تا 19 که جشن فروردینگان هستش و اینها هم باز از باورهای ما ایرانی هاست. نوروز جشن خانوادگی و گروهی است و اصلا فرهنگ ما ایرانی ها فرهنگ همزیستی و فعالیت های گروهی هستش و از این جهتی که به همدیگه سر میزنن، دیده بازی های خانوادگی دارن که حالا الان ما با بحث کرونا توصیه میکنیم که این دیده بازی ها رو ما تبدیل بکنیم به گفتگوهای تلفنی، با گفتگوهای مجازی، خانواده هایی که میتونن در واتساپ و شبکه های دیگه با هم ارتباط داشته باشن و انشالله سالم و تندرست باشید و اگر غبار اندوهی وجود دارد اینها رو با این فرهنگ ایرانی از خودمون دور بکنیم. سلامتی، تندرستی و سعادتمندی تک تک شما آرزوی همیشگی ماست. خوش باشید تا دیداری کرد.
نوروز در ادبیات شعرا.
ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله ابن مشرف، متخلص به سعدی، شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانیه. اهل ادب به او لقب استاد سخن، پادشاه سخن، شیخ عجل و حتی به طور مطلق استاد دادند. او در نظامیه بغداد که مهمترین مرکز علم و دانش جهان اسلام در اون زمان به حساب می اومد تحصیل کرد و پس از اون به عنوان خطیب به مناطق مختلفی از جمله شام و حجاز سفر کرد. سعدی پس از اون به زادگاه خودش شیراز برگشت و تا پایان عمرش در اونجا موند. آرامگاه سعدی در شیراز واقع شده که به سعدی معروفه. ابیات او درباره روزهای نوی بهاری شنیدنیه. صبح و بوی نوروز به کام دوست ها سلطان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. چو آتش در درخت افکند گلنار، دگر منقل منه آتش میفروز. چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست، حسد گو دشمنان را دیده بردوز. بهاری خرم است ای گل کجایی، که بینی بلبلان را ناله و سوز. جهان بی ما بسی بودست و باشد، برادر جز نکونامی میندوز. نکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگوی بداموز. دریغا عیش اگر مرگش نبودی، دریغا او اگر بگذاشتی. سعدی اینگونه پیام خودش رو به ما میرسونه. او از اونچه که تجربه کرده سخن به میون میاره و میگه مطابق میل دوستان و اقبال فیروز، باد صبحگاهی وزیدن گرفت و بوی نوروز به مشام رسید. امسال و سالهای دیگه بر تو فرخنده باشه، امروز و سایر روزها برات خجسته باشه. هنگامی که گرمای خورشید موجب روییدن گلهای سرخ بر درخت شد، دیگه منقل روشن نکن و آتیش برپا نکن. هنگامی که نرگس اقبال رو از خواب بیدار کرد، از دشمنانی که با حسادت سخن میگن چشم پوشی کن که کاری ازشون ساخته نیست. ای گل، بهاری خرم فرا رسیده، کجایی که ببینی بلبلها چه سوز و آوازی به راه انداختن. دنیا پیش از ما مدتها بوده و پس از ما هم مدتها خواهد بود. ای برادر، هیچ توشه ای جز خوشنامی پسنداز نکن. خوبی کن تا از بخت سعادتمندی ببینی. از بدگویی که بدی آموزش میده حرف شنوی نداشته باش. حیف، چه خوب میشد اگه خوشی پایانی نداشت. حیف، چه خوب میشد اگه یوز میگذاشت که آهو زنده بمونه.
هوای خوب گلستان و بوستانت را، گل از گلم شکفت چون ز عرش می شنوم همار بانگ غزلهای گل فشانت را. گل از گلم شکفت چون ز عرش
نامه نوروز را واژه به واژه با هم می‌خوانیم. گوش بسپارید به آوای رادیو سبا، ساعت 22:30 موج ام ردیف 150 مگاهرتز. نوروز در ادبیات داستانی.
منظومه عاشقانه گل و نوروز از منظومه های داستانی ادبیات پارسیه که خواجوی کرمانی در قرن 8 هجری به نظم آورده. گل و نوروز همانند اغلب منظومه های عاشقانه از سه بخش مقدمه، متن اصلی و بخش پایانی تشکیل شده. متن اصلی همون داستان منظومه که به دلیل مضمون داستانی اون رو از لحاظ ساختار عناصر داستانی میشه بررسی کرد. داستان طبق معمول داستان‌های کهن از زاویه دید سوم شخص سروده شده و طول زمان در داستان مبهمه. خواجو به نوروز، قهرمان داستان، شخصیتی فوق بشری و دست نیافتنی بخشیده که به تنهایی سفر می‌کنه و در همه امور با توکل بر خداوند پیروزه. خواجوی کرمانی داستان منظومه گل و نوروز رو اینطور بیان میکنه که پادشاهی در دیار خراسان به نام پیروز شاه بوده که در زندگی همه مرادها و آرزوهاش برآورده شده الا فرزند، که خداوند فرزندی به او عطا میکنه و اون فرزند نوروزه. زمانی که نوروز نوجوان و جوان شد و تونست از قصر بیرون بره و صید و شکار و گشت و گذار بکنه، در یکی از همین سفرهای بیرون از قصر با فردی به نام جهان افروز کشمیری روبرو میشه و با اون آشنا میشه. این فرد به اون نشونی گل، اون زیبارویی که در رومه میده و به اون میگه که تو اگه مرادت رو میخوای باید به سوی گل بری. جهان افروز بهش میگه که گل میل به همسر و قیصر میل به گرفتن دوماد نداره و میگه قیصر این شرط رو گذاشته که کسی میتونه همسر دختر من بشه که یک اشتها و ماری رو بکشه. بعد از این اتفاق نوروز به قصر برمیگرده، میخوابه و در خواب دو مرغ یا دو پرنده سبز رو میبینه. در اینجا دو پرنده با هم حرف می زنند و حکایت خاطر مشوش و دل عاشق نوروز رو دوباره و به شکل دیگه‌ای به اون می گن. این دو پرنده در خواب به نوعی حدیث نفس برای نوروز هستند.
نسیم خوش بهار نامه نوروز را رقصان و سرخوش به سرمنزل مقصود میرساند. پنجره را باز کن.
بخشی از سخنان دکتر سهیلا صالحی مقدم رو درباره داستان گل و نوروز با هم بشنویم.
خواجو همچون نظامی با نام خدا آغاز میکنه. به نام نقش بند صفحه خاک، ازار افروز محرویان افلاک. بعد هم به تبعیت از استادش نظامی نعت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه میگه. در اینا بیش متنیت رو میبینید. بیش متنیت یعنی چی؟ بیش متنیت دقیقا تأثیر یک متن بر متن دیگه، یعنی همون ادبیات تلقی. به این ابیات دقت بفرمایید. چنان سمی که قند از پسته ریزد، ز باغ قم فانذر برنخیزد. قم فانذر سوره مدثر. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. یعنی دقیقا این آیه رو آورده و خیلی عالی تو وزن مفایل گنجونده. دومی، چو او چشم فک بدری نبیند، که بر صدر علم نشرح نشیند. علم نشرح سوره امراه. علم نشرح صدرک و وضعنا وزرک الذی انقض ظهرک. یعنی به جای اینجوری براتون میگم، خواجو از آیه های قرآن برای توسعه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه استفاده کرده و این یکی از زیباترین کارهاییست که میشد انجام بشه، بیشتر از نظامی. یعنی اینجا استفاده بهینه از آیات قرآن به صورت بیشمتنیت بسیار بسیار جالبه. اما نکته بعدی خاطرتون عرض کردم، یه نکته‌ای در کار گل و نوروز هست برام خیلی جالب. همونطور که داشتم می‌خوندم و می‌رفتم جلوی، رفتم رسیده به متن سلطان العارفین بایزید بسطامی. بایزید بسطامی تو کتاب عاشقانه داره چیکار کنه؟ دقیق می‌فهمم چی میگم. یعنی اون بود عرفانی عاشقانه رو این از همین زمینه‌ها شما می‌تونید ملاحظه بفرمایید. حالا چیز جالب‌تر، فقط شرح حال نیست، معراج بایزید بسطامی رو میاد به شعر در میاره. این خیلی برام جالب بود. کش بیشتر جالب شد اینجا که آقای دکتر شفیعی که از این استاد بسیار بسیار عزیز من، کتابی رو ترجمه کردن به نام دفتر روشنایی، هم حتما همتون میدونید دیگه. کتاب انور محمد ابن علی سهلگی رو ایشون به نام اسمش رو گذاشتن دفتر روشنایی. بند 502 اگه خواستید مراجعه بفرمایید. 502 راجع به معراج بایزید بسطامیه. یه ملحقات داره، پیوست داره آخر بعد از کتاب انور، یعنی القصد الالله، اثر کی؟ ابوالقاسم العارف. اونجا هم بایزید بسطامی، یعنی یک روایت دیگر از معراج بایزید بسطامی که به وسیله ابوالقاسم العارف که دیگه یکی از عرفا بوده. حالا این از کی شنیده؟ ایش میگه از خادم، از یک خادم نزدیک به بایزید اینو شنیدم که گفت یه همچین معراجی رو رفته. حالا این ستا با هم مقایسه بشه کار جالبیه. من سه تا از معراج بایزید بسطامی خواجوی کرمانی رو براتون انتخاب کردم. در این طاق شش در باز کرده، بر این نه پنجره پرواز کرده، صف دیوان جسمانی شکسته، بر حوران روحانی نشسته، کشید تاب را چار زنجیر زده، بر هفت کش چار تکبیر. سپس مناجات بسیار زیبایی با خداوند داره. خداوندا به حق نیک مردان، که احوال بدم را نیک گردان، مکن خارم به تقصیری که کردم، که از کویت به خاری بر نگردم. سرآغاز داستان عاشقانه میبینید که چه خبره، یعنی بسیار بسیار زیباست.
پیروز باشید و شادمان.